مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه چهارم،
لحظه تغییر انسان، هیئت نور.
36 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در روایات مکرر به ما این سفارش شده، مثل این سفارش مشهور امیرالمؤمنین علی علیه السلام که می‌فرماید اغتنم الفرص، فرصت‌ها رو مغتنم بشمرید. خب فرصت‌ها یک جنبه درونی دارن، یک جنبه بیرونی، و این حرفی حرف بی‌مبنا نیست. یه مبنایی داره، در این چند شب قبل ما این مبنا رو توضیح دادیم. یعنی چی فرصت ها رو غنیمت بدونید؟ همیشه فرصت نیست. از نظر هستی شناسی و قواعدی که در عالم هست، زندگی انسان طوری نیست که همیشه درش شرایط بهبود، بازگشت وجود داشته باشه. زندگی اینجوریه، خدا اینجوری عالم رو آفریده که هر لحظه که بخوای دور نمیتونی بزنی. یه راهی رو رفتی تا آخرش باید بری تا برگردی، و بعد وقتی تا آخرش رفتی دیگه بر نمیتونی بگردی. اغتنم الفرص یه مبنا داره، الکی یه حرف تو هوا نیست. بله فرصت ها رو غنیمت بشمارید، اینجا شانسیه همه چی. حالا نه خود چرا فرصت، چرا نیست همیشه؟ یه دلیلش هم درونیه، چون ما همیشه به خودمون فرصت نمیدیم. خب ما انسانهایی هستیم که همیشه امکان تغییر نداریم، خودمون اسیر خودمونیم. بیشتر ما میخواییم در این باره صحبت بکنیم. قبل از این که بیایم فهرستی از فرصتها رو انسان شناسانه مورد بررسی قرار بدیم، من یه مقدمه کوتاه عرض بکنم از معنای این تحول، چون اون فرصت ها رو در دو مرتبه میخوایم بررسی و تحلیل بکنیم. تحول همیشه معناش بازگشت نیست. یه معنای تحول بهبود هم هست. شما همه میتونید متحول بشید. تا حالا بچه خوبی بودی؟ بعد دیگه اصلا یه چیز دیگه بشی، و بعد اصلا یه چیز دیگه بشی، و بعد اصلا یه چیز دیگه بشی، و بعد اصلا خیلی متفاوت بشی. که ما روایت داریم، من تو این زمینه روایتش رو خدمت شما عرض خواهم کرد. برای ائمه و هدا هم این کار اتفاق میفته، از این مرحله به بالاتر. آخه بعضی متاسفانه انقدر به دین حد اقلی نگاه میکنن، فکر میکنن دین اومده برای اینکه ما چاقوکش نشیم. خب الحمدلله موفق هم شده و ما هم نیستیم، و خب بقیه زندگیمون. ما امروز شب بود دانشگاه امام صادق بود، یا دیشب بود، میگفتیم که نه دین نیومده گفته که بگه که گرگ نباش گوسفند باش. این حرف یعنی گرگ نباش گوسفند باش. مثلا آدم شاخ نزنه بعد چی باشه؟ مثلا خب شاخ نزنه یعنی مثلا چی باشیم دیگه؟ اسمی حیوان دیگر رو به کار میبریم که شاخ نداره. خیلی ها با دین حد اقلی برخورد میکنن اینجوری. نه، دین تحول همیشه توش هست، تغییر همیشه توش هست. تغییر معناش این نیستش که ما برگردیم آدم خوبی بشیم، نعوذ بالله عرق خور باشیم، بعد دیگه عرق رو بذاریم کنار، بی نماز باشیم، نماز رو بذاریم، نماز رو بخونیم. نه، تحول معناش این نیست. تحول در دو مرتبه پس باید معنا کرد، یکی برای بدا که خوب میشن، یکی برای خوبا که خوبتر میشن. منتها تحولی خوبتر بشن. خود شما اگه اتفاق براتون بیفته، به خودتون میگید که نه من از فلان زمان یه عوض شدم، یه تحولی پیدا کردم، انشالله این تحول هر محرم برای ما رخ بده. همه هم بگن انشالله ضرر نمی کنن. یه بار دیگه میگم انشالله این تحول هر محرم برای هممون رخ بده. ماها آدم های مؤدب و با کلاسی هستیم، صدامون در نمیاد، ولی برخی از آرزوها انقدر بلنده، انقدر عزیزه برای ما، یه صدا هممون رو در میاره. اینجوری میشه ها، یه کلاس نذاری برای این رفتارهای قشنگ. پس تحول رو اگر ما هم بازگشت هم بهبود تلقی کنیم، من یه تقسیم ساده ای در نظر گرفتم فهرست بحث، چون دوستان میبینم مثل که کم کم دارن جدی جدی بحث رو دنبال میکنن، یعنی کم کم عوارضش به من میرسه، اینم محض به قول معروف ناز تفکر اونایی که دقیق دارن بحث رو پیگیری میکنن. برای آدم های معمولی که میخوان بازگشت داشته باشن از بدی، نقطه های تحول و اون لحظه های فرصت در وجود انسان چیه؟ یکی از بالا بگم به پایین، یعنی از برجسته ترین نکات بگم تا دیگه به آخرین مهلت ها برسیم. یکی تعارض، یکی تزاحم، یکی توقف. هر کدوم از این کلمات هم توضیح عرض میکنم. تو هر کدوم از این منازل ما فرصت تحول داریم. این یک. برای آدم های خوب کجاها فرصت تحول پیدا میکنن؟ معمولا آدم های خوب بخوان تحول پیدا کنن یعنی بهبود پیدا میکنن. یکی از اونجا هم از کم به زیاد بخوام برم، یکی تمایل، یکی تداوم، یکی تذکر. حالا تذکر به معنای الهامات قلبی، اونجوری که در قرآن تصریح هم شده. اینا همه مفاهیم قرآنی هم داره ها، از جیبمون در نیاوردیم. 6 تا نقطه رو اگه ما بتونیم بررسی بکنیم، نقطه های تغییر و تحول خودمون رو تشخیص دادیم. برای ماها که گاهی تو آدمای خوبیم، گاهی تو آدمای معمولی، گاهی میخواییم از گناه فاصله بگیم، گاهی خوبیمون رو میخواییم ارتقا ببخشیم، اطلاع از هر 6 تای اینها لازمه. لحظه ها رو از دست ندیم. دین ما دین لحظه هاست. ببینید دین ما یه ویژگی هایی داره. دین ما دین اشاره است. دین اشاره است. نه دین تصریح. دین ما دین پرده پوشیه. دین ما دین ابهامه. دین روشن اینه. خدای توبه منو پذیرفتیم. خدایا دیگه توبه دعای منو مستجاب کردی. همش اون جوابتون میدن، صداش هم نمیشنوی، اون هم نمیکنن. خدای منو دوست داری؟ دین ما دین اینه. دین ما دین هوشمندیه. آدمی که در دین بیهوش، اون که تو زندگی آدم بیهوش باشه، ولی هر کی میاد تو دین بعد از یه مدتی کیاست دینی پیدا میکنه. کیاست دینی پیدا نکنی حتما شیطان تا مچ پا سرت کلاه خواهد گذاشت. المؤمن و کیس. نه بعضی از مؤمنین کیسن. دین ما یه ویژگی هایی داره که متاسفانه این ویژگی ها شناخته نشده، معرفی نشده. سال گذشته من یادم هست یه مقدار سر تعریف دین با هم صحبت کردیم، گفتیم دین اگر خوب معرفی بشه چی میشه؟ هر کی بیدین باشه میشه بی کلاس، هر کی بیدین باشه میشه زایه، هر کی بیدین باشه میشه تحقیر شده. درسته، ما تو دانشگاه امام صادق داریم امسال صحبت میکنیم از سختی های دین. گفتم میخوام هدف بحث این بشه که هر کی یه دیندار رو نگاه کرد بگه یه تکاوره. ببین چون کسی که دینداری میکنه با این 10 تا مشکل دست پنجه نه، بابا عجب تو مردی. هر کی آدم دیندار دید دلش براش بزرگی، اوه 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 من دلم برای این میسته، این چه آتیشی داره میگه 24 ساعت، چه سختی داره میکشه. از دین چه تصوری داریم؟ ما مجموعه ای از تصوراتی که باید از دین داشته باشیم پارسال یه بار با هم مرور کردیم. حالا اینجا یکی از اون تصوراتو داریم ریز میشیم. و دین، دین فرصت هاست، دین دین لحظه هاست، دین گله گشاد نیست. موقعیتاش اینجوری، مثلا اون باید با این لحن، ببخشید من اجرا باید بکنم دیگه، چاره ای نیست. حالا سعی کن آدم خوبی بشی. این مال دین نیست، مال شیرکش خون است. دین بخوای بگی از تعبیر دین، لحن دین، خوب شدی فرصت پیدا کردی، اینجوری تون تیز هی به موضوع بحث بر نگردم. این فرصت ها کجا برای انسان پیش میاد؟ اولین نقطه ای که میخوایم نشون بدیم تعارضه. تعارض یعنی چی؟ بعدش، بعد از تعارض گفتم نقطه چیه؟ تزاحم. بعدش چیه؟ توقف. از آخر شروع کنم. توقف یعنی چی؟ یکی از آخرین نقطه تحول انسان اونجوریه، اونجاست که انسان میره سرش با مخ میخوره تو دیوار، یه بلا سرش میاد، متوقف میشه. دیدید میان زندان تغییر میکنن؟ این بندگان خدا که اخیراً دستگیر کردن هی سعی میکنن توضیح بدن ما چرا اینجا تغییر کردیم. لحظه توقفه. حالا سر توقف صحبت میکنیم. انشالله لحظه توقف در زندگی ما خونه قبر نباشه. بازم بگو انشالله. حتی انشاءالله لحظه توقف تو زندگی ما بلا نباشه. اصلا ما اینجوری بیدار نشیم، ما بریم تو تذکر که عالی ترین منزله این شیشتا منزله. با چی تحول پیدا کرد؟ با یه الهام. یه الهام شد به قلبش، تحول پیدا کرد. بابا تو دیگه کی هستی؟ با یه الهام تحول پیدا میکنه. در آیه قرآن داره، ولقد ارسلنا الی امم من قبلک فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ما با بلا و بدبختی اینا رو چلوندیمشون، داغونشون کردیم. لعلهم يتضرعون، بابا برگردن. اون لحظه توقفه که دیگه طرف به هیچی از خواسته هاش نمیرسه. درست شد؟ بعد دیگه این در آیات دیگری هم به تعابیر دیگری گفته شده. یکی از لحظه های تحول توقفه. آدمایی که شما گفتید انشالله، بله گفتید انشالله، شما برای این که با توقف تحول پیدا نکنید، خواهش میکنم توقفگاه های خودتون رو از با فاصله ببینید. اگه نبینید با توقف تحول پیدا میکنید، بعضیش هم دیگه فایده نداره. ببینید تو یه زمانی متوقف خواهی شد. توقفگاه ها رو ببینید. مرگ یه توقفگاهه. امیرالمومنین میفرماد آجال رو ببینید، عجل ها رو ببینید. دیگه اون روزی که زور نداری از صندلیت بلند شی زیر بغلتو میگیرن، سلامتی تو میگیرن، چشم تو میگیرن، پیریت هم ببین، اونم یه توقفگاهه. اون روزی که دیگه نمیتونی تحصیل بکنیم، اون روزی که دیگه ذهنت کار نمیکنه رو ببین، اون توقفگاهه. توقفگاه ها رو ببین. توقفگاه ها رو نبینی، فقط باید متوقف بشی تا متحول بشی. توقف تأثیر ابدی داره در انسان برای تحول. با دیدنش تحول پیدا کن. با دیدنش. من دیده بودم یه جوانی که میگفت من اصلا دیگه نمیتونم گناه بکنم. گفتم چرا؟ یه مسجدی بود همین خیابون هلال احمر، مسجد صاحب الزمان علیه السلام. اونجا پنجشنبه های بحث های گپ های داشتیم، شهدای بسیار نازی از تو اون جلسه تقدیم دفاع مقدس و پرونده نورانی خوبان ایران زمین شدن. یکی از جوانا اونجا میگفتش که یه پیرمردی تو مسجد ساکن بود، میخواست راه بره، آروم آروم اونجا ساکن بود تا از دنیا بره. هیچی هم دیگه نمیدونم قبلا اصلا سابقه شما حتی من نمیدونم چی بود. از قبل مرجع تقلید بزرگواری اونجا ساکن بوده، امام جماعتی بوده، اینو اونجا راه داده بود، هیچ کسی هم نداشت تا از دنیا رفت و بدنشو بردن. میگو من یه بار نشسته بودم کنار حیاط راه رفتن اینو دیدم، احساس کردم منم پیر میشم، تمام دنیا از دماغم افتاد، اصلا گناه دیگه نمیفهمدم یعنی چی. توقفگاه ها رو ببین، این همه امیرالمومنین میفرماد آجال رو نگاه کن، عجل ها رو نگاه کن، پایان پیدا میکنه، همه چی پایان پیدا میکنه. کل من علیها فان، مرگ یکیشه، قبل از مرگم آجال زیادی هست، توقف داره. اون لحظه ها رو ببین، اون لحظه ها رو ببینی اصلا متحول میشی، و الا باید بری تو اون توقفگاه وایسی، یه دفعه تازه میفهمید چیه. حالا چرا بعضی ها میرن، مال ما به زندان کاری نداریم ما، ولی واقعش اینه، چرا بعضی ها میرن زندان متحول میشن؟ چون وقتی تو متوقف شدی، فهمیدی به آرزوهات دیگه نمیرسی، فرصت پیدا میکنی به آرزوهات یه نگاه کنی، یه نگاه که میکنی از چشمت میفتن. تمام اون کسانی که میرن تو قبر، ببخشید خیلی عذرخواهی میکنم، آدم های بدی هستن میرن تو قبر، خیلی آرزوها و امیال گناهآلود و اینها دارن، میرن تو قبر به تک تک علاقه هاشون فوش فامیلی میدن، فوش های خانوادگی میدن. بابا نامرد، نه بیرون بودی حواس ای فلان فلان شده که این علاقه، این شهوترانی، این لذت، ای فلان فلان بشه این چی. توقف موجب بریدن همه علاقه هاست. ای قربون اونایی که تصور میکنن توقف و تحول پیدا میکنن. و الا علاقه های آدم طول و درازن، ادامه پیدا میکنن، آدم نجات ازشون پیدا نمیکنه. آخرین و کمترین منزل برای اینکه تو فرصت پیدا، فرصت آخه پیدا نمیدی به خوده، کی میخوای دور بزنی؟ میفهمه برو قبرستون دور بزن، هر کی تو تهران دید اوضاعش خرابه بره بهش زهرا دور بزنه بیاد. این اتوبان ها هست، یعنی به خانم بچه ها نشستی میگی من میخوام دور بزنم، بعد برم بهش زهرا، برو اونجای سر قبرا یه دور بزن، خدا انشالله بتونه با تصور توقف ما رو بیدارمون بکنه. و الا با توقف بیدار میشیم. به خدا من من خودم نمیدونم واقعا چه خبره، ولی باور کنید یک کسی یه ذره نور تو دلش باشه و واقعا هم زندان قشنگ تعریف بشه به عنوان یک توقفگاه برای زندگی، آدم اونجا بر میگرده به کل دارایی هاش نگاه میکنه، به کل علاقه هاش نگاه میکنه، زود میفهمه آدم که چه اشتباهاتی داشته، چقدر پرت میزده. من دارم روانشناسی توقفگاه رو به شما عرض میکنم. وقت کوچولوی این بعضی وقتا تو زندگی اینه، دوباره نمونه هاشو تو زندگی افراد ببینید. یعنی آدم داره شلوغ میکنه اینا، زندگی میکنه عادی، بعد میفهمه شلوغه، الان نمیفهمه شلوغه، یه دفعه تق یه بلایی سرش میاد، یه بلای کوچولو. همون بلای کوچولو چون آدم هوشمندی توانمندیه، از این حداقل توقف به عنوان یه حد اکثر استفاده میکنه. مثلا یه کسی رو خونه‌شو دزد میزنن، این نورانی تر شد، اه چرا، عجب دنیاییه، یه شب دزد اومده من رو برد. حالا تو چرا خوب شدی؟ خود این به مثابه توقفه. بلا کوچولوشا، بعضی دندونشون درد میگیره متحول میشن. میخوام به شما نشون بدم دیگه این آدم ها رو دیگه اینجوری هم. یه بلای کوچولو حتی براشون توقفگاه ایجاد میکنه. یه مریضی کوچولو. ای دنیا اوف بر تو، چه آدم ضعیفه، ما چه آدم های طغیانگر علکی هستیم، ما چه آدم های علکی هستیم. بعضی ها میرن چیکار میکنن؟ میرن تو بیمارستان مریضا رو میبینن، همون تصور توقف هوشیارشون میکنه. این یک لحظه برای تغییر. غیر از توقف که حالا میشه بازم در موردش صحبت کرد، اما شأن شما عجله، اینقدرم قشنگ گفتی انشالله، دیگه انشالله از این خطر دور. مثلا مردم کوفه سرهای بریده که اومد تو شهر، یه دفعه آه شروع کنگه، فهمیدن چه خاکی به سرشون شده، دور زدن، توابین قیام کردن، همشون هم بلا استثنا کشته شدن، به شهادت رسیدن. ببین الان دیگه، الان دیگه چه فایده داره؟ تو انقلاب ما یکی از این لحظه های توقف کجا بود؟ 72 تن به شهادت رسیدن. باور کنید من تو تهران دو سه تا مسئولیت بسیج و اینا داشتم، خیلی آدم شلوغی بودم، بچه‌م بودم ها، مثل الان. من هم بچه ریش دارم موقع بدون ریش، ولی خب شهر بودم. من اعتقادم اینه نصف مردم تهران پای تشییع جنازه شهید بهشتی به خاطر توبه کردن اومده بودن، از بس فحش داده بودن شهید بهشتی رو. زمانی شهید بهشتی به شهادت رسید که پای سخنرانیش یک دهم پای سخنرانی بنی صد مردم جمع می شد. بنی صد لشکرکشی هایی می کرد، بعد خدا خواست 72 تا شهید گذاشت رو دست این ملت، فاذا هم مبصرون، مردم دفعی بیدار شدن. امام فرموده بود بکشید ما را، ما ملت بیدارتر می شود. دشمنم فهمید دیگه نکشت. من بهتون بگم الان دشمن اینا این آب خوردن که نه، بی احترامی به دوستان امنیتی کشور نشه، ولی براشون کاری نداره بکشن، نمی کشن، فهمیدن. حس های دفعی بیدار میشه، حس ها بیدار میشه، اونا که استعداد بیداری رو دارن. انشالله با توقف بیدار نشیم، با تصور توقف بیدار بشیم، و الا خدا شوخی نداره. چون خدا قسمه، خدا قسم از تباس میخوره. آره بابا، خدا به تین و زیتون و اینا قسم میخوره دیگه، از ده برفز که دیگه خیلی بهتر از این هست. خدا به جان پیامبر قسم میخوره، به جان بچه هاش هم حتما قسم میخوره دیگه. خدا قسم حضرت ابوالفضل خورده که همه رو بیدار کنه، حالا اگه نشد آخرش با توقف، ولی انشالله دیگه جامعه ما رو با توقف بیدار نکنه. بخواد یه جامعه رو با توقف بیدار کنه بلای اجتماعی میاره. لذا من به شما بگم کسانی که ملت رو در فکرشون افکار انحرافی غلط و اینها میندازن، بیماری های روحی تو دلها میندازن و اینها خلاف امنیت اجتماعی و ملی هر دوتاش دارن عمل میکنن. چون اگر ملت در یک جمع انبوهی فریب بخورن، خدا فقط با بلا درست میکنه کار رو. یه بلای عمومی که دیگه خوشکتر هم توش میسوزن، خودش تو قرآن تصریح کرده، اصلا هم براش مهم نیست. توقف نقطه تحوله، این دیگه کمترینشه. از توقف بالاتر که به بهانه توقف، تصور توقف هم گفتم که اون دیگه البته خیلی بالاتره، از توقف بالاتر چی عزیز من؟ تزاحمه. بذارید من اول تعارض رو بگم، تزاحم وقت بهتر فهمیده میشه. این اصطلاحات یک کمی ممکنه آخوندی جلوه بکنه، از تو تعارض بهتر میتونم به تزاحم برسم گرچه تزاحم بعدا خودتون هم تایید خواهید کرد که پلش پایین تره. ما وقتی به یه چیزی علاقه داشته باشیم، رفقا فکر نکنید که این بحث انسان شناسانه شه، فکر نکنید با دوتا اطلاعات میتونن علاقه ما رو تغییر بدن. نه، من وقتی به یه چیزی علاقه داشته باشم اگر اون چیز بد باشه، فقط یه چیز میتونه جلوشو بگیره تو عالم. یه علاقه دیگه‌ای که با این علاقه در تعارض باشه و قدرتش مساوی اون باشه دوچار تردید میشم. مثلا دوستم و دوست دارم آدم بدیه، منو میخواد ببره یللی تللی، مامانم هم دوست دارم، مامانت میگه چی؟ به خاطر من نرو. دوستت میگه این تن بمیره بیا. اگر مامان تو اندازه دوستت و دوست تو اندازه مامان دوست داشته باشی، راضی کردن این دوتا به یه اندازه علاقه در وجود تو داشته باشن، تو اینجا تو تعارض قرار میگیری. اینجا لحظه تحوله، لحظه تصمیمه. لحظه تصمیم آدم تو زندگیش کم پیدا میکنه رفقا. راز بحث اینجاست، اون توقف رو اشانتیون شما بگیرید. چون گفتیم انشالله اونجوری روش نکنیم دیگه. لحظه های تعارض خود حاج آقا ما یه سوالی بکنم. هنو بحث نکردم، بذار من بحثم بکنم بعدا شما سوال کن. نه الان یه سوال اومده بگم، بگو ببینم. حاج آقا ما هیچ تعارضی تومون به وجود نمیاد، همینجوری همش گاز گرفتیم میریم. بابا تو دیگه کی هستی؟ یعنی هیچ وقت با هیچ علاقه خوبی، هیچ علاقه بدی در تعارض قرار نگرفته؟ نه بابا تو خیلی بالی، تو برو متوقفت میکنه خدای جایی. گفت سرتو نیار پایین آب بخور. بله منم سرم رفت بالا، ساعتو دیدم. گفت چرا؟ گفت عقلت کم میشه. گفت عقل چی هست؟ گفت نه شما بخور، راحت باش، شما بخور. تعارض یعنی چی؟ دو تا علاقه. یه دعا کنم بحث تعارض بمونه برای فردا شب. خدایا میشه این دعا؟ یعنی مستجاب میشه؟ میشه؟ انشاءالله. خدایا در کنار، در مقابل هر علاقه بدی در وجود ما یک علاقه خوب قوی قرار بده. که این معارض بشه. اون لحظه ها لحظه دور زدن آدم هاست، لحظه تحوله. این لحظه ها معمولا پیش نمیاد. علاقه های بد بی معارض فدات بشم، علم و فکر خوبم بهش بدی، این علم و آگاهی رو هم مال خود میکنه، شکل خودش در میاره. و علاقه خوب به قدرت علاقه های بدی که دارن جولان میدن تو دل، شما به این سادگی نمیتونید پیدا بکنید. بعد علاقه های بد همدیگر رو تقویت میکنن، یعنی 10 تا علاقه بد کنار همدیگه افتادن و اون علاقه خوبه نمیکشه مقابل اینا. اینه که کوفه امام حسین رو دوست داشتن و کشتنش. قلوبهم معک و سیوفهم علیک، دلاشون با تو بود، شمشیراشون علیه تو. دوست داشتن امام حسینو، بعضیا در حال گریه شمشیر میزدن، گریه میکردن برای قربت امام حسین میزدن. این علاقه خوب بود، علاقه بد قوی تر بود. علاقه بد رو، اون علاقه که قوی تره عمل میکنه. ماها در درونمون جنگ بین علاقه هاست، جنگ بین عقل و عشق نیست هیچ وقت، مگر اینکه عقل رو هم یه علاقه ترجمه بکنی. جنگ بین علاقه هاست در درون ما، جنگ بین علم و محبت و گرایش هیچ وقت در وجود ما رخ نمیده. اینو شرحش رو انشالله فردا عرض خواهم کرد. علم هم میاد جنگ بین دوتا علاقه رو را میندازه، میگه آقا این حسینه، این یه آگاهیه، درسته؟ حالا تو چقدر علاقه داری به بچه های پیغمبر احترام بگذاری؟ اون درگیر میشه با علاقه به حب مقام مثلا عمر سعد. گاهی توی جمعی نشستی؟ جمع چیزی هم نیست داشت، دم پیت، یعنی پیت حلبی هم این جمع برات نمیارزه. بعد آبروی تو این جمع در به داغونه، حلبی آباد، یه دفعه علاقت به این آبرو میره بالاتر از علاقت به حق، یه حرف علیه حق میزنن، میگی نه ضایع من از حق الان دفاع کنم. حداقل کاش معارض میشدن. چه آدم بدی هستی تو، علاقه خوبت کو؟ ما علاقه خوبمون وقتی هیچ معارضی نداشته باشه رو میاد. بابا تو دیگه کی هستی؟ به مامانت حتما بگو اسمم برات دود بکنه، ممکنه چشمت بزنن، تو از اولیاء خدا احتمالا بشی، جهنمی. اینجوریه. نقطه تحول اونجاییه که علاقه خوب با علاقه بد در تعارض قرار بگیرن. شما میاد مجلس امام حسین، حالا من از همین یه نتیجه گیری کنم عرضم رو تمام کنم رفقا. ببین ما زور نداریم با علاقه های بد در بیفتیم. حالا این علاقه های بد از کجا تولید میشن تو دل انسان بماند، فردا شب بلکه یه ترسیمی بکنیم با یه همزبانی در مورد این علاقه ها صحبت کنیم، ولی شما هر موقع فرصت کردید علاقه های خوب رو تقویت کنید. بیکار شدی علاقه خوب رو تقویت کن. وقتی علاقه خوب معارض نداره تقویتش کن، تقویتش کن، تقویتش کن. چی کار داری؟ تقویتش کن، صبر نکن، تقویتش کن. علاقه به امام حسین معارض داره تو وجود تو؟ آقا علاقه به امام حسین معارض داره؟ خب این تقویتش کن، تقویتش کن، تقویتش کن، یه روز به دردت میخوره. یه دفعه علاقه بدا وقتی تو رو میخوان ببرن، یه علاقه خوب میاد جلو. حسین میگه ببین به خاطر من. میگه حسین اگه تو نبودی رفته بودم، ولی از پس علاقه به تو بره میام که بخوام از کنارش رد بشم. امام رضا فرمود هر کی تو مجلس ما اهل بیت بنشینه، روزی که دلها میمیرن دلش نمیمیره. یه دفعه ما میایم جلو، یه تعارض ایجاد میشه. علاقه های خوب تو زمانهایی که فرصت داری، علاقه های خوبت وقتی علاقه های بد دارن فعالن فرصت نداری، نه ضعیفه. خب وقتی که فرصت داری علاقه های خوبت رو تقویت کن. آقا من یه اصل فوق العاده کلیدی رو دارم خدمت شما عرض میکنم، فوق العاده کلیدی، شرحش انشاءالله بمونه برای فرشب. یه نمونه بگم، هرچی ابا عبدالله الحسین با هر حرف زد هر قبول نکرد، امام حسین صحنه تعارض تو قلبش درست کرد. امام حسین کمکش کرد، فرمود مادرت به عزاد بنشینه. ها میخوای حالا به مادر من چیزی بگی؟ تعارض پیش اومد، تو صحنه تعارض یه دفعه تحول پیش اومد، اومد جواب بده، حسین خوب جایی زدی. گفت چی کار کنم مادرت فاطمه است. چیکار کنم مادرت فاطمه است. دیگه حسین بقیهش رو نگفت. من فکر میکنم حسین علیه السلام دوستش اونجا یه ساعت بشینه گریه کنه، اولا هور رو بغل بگیره بگه آخه هور تو که مادرم رو دوست داری چرا رفتی اونور؟ بعدش میخواست بگه هور کاش یه چند نفر مثل تو مدینه بودن. مدینه رو برات بگم داستانشو. اون نامرد رفت یه سری اراذل و اوباش رو آورد، گفت اینا شعور ندارن، هرچی بشه میزنن، پول میدم چاقو کشی کنید. گفتن باشه. تا صدای فاطمه پشت در بلند شد، میدونی این اراذل و اوباش چی گفتن؟ تعارض دفعی پیش اومد، برگشتن به اون فرمانده منحوسشون گفتن ببین این دختر فاطمه دختر پیغمبر ما دیگه نیستیم، هیزوما رو گذاشتن رفتن، نامرد خودش تنهایی لگد به در زد، تعارض پیش آورد. هور برگشت، نقطه تحولشه. حالا من شهادت دیگر شهدا رو عرض میکنم، شهادتم یه تحول دیگه، ولی اونها از کدوم نقطه استفاده کردن برای این تحول؟ اونها از تذکر استفاده کردن، از الهام استفاده کردن، نه تعارض. تعارض نمیدیدن، اشاره بود برای اونها. نوشته وقتی غریبی و حسین بالا گرفت، مردها یکی یکی رفتن، نوبت پسر بچه ها رسید. حالا از اولم یه سری بین حسین و زینب از این طرف خیمه ها و این طرف میدان هست، و اون اسراری که فقط خدا میدونه. یه دفعه قلب حسین لرزید، دید دوتا بچه ها نوجوانای زینب اومدن. آقا مولا اجازه بده بریم میدان. علی اکبر رفته، قاسم رفته، هم بازی اینا رفتن. آقا با چه دلی گفت نه؟ با چه دل پر آتشی؟ برید شما، مادرتون بهتون احتیاج داره. یه چیزی گفتن، حسین آب شد، نشست رو زمین. گفتن حسین مادرمون زینب ما رو فرستاده. بقیه شما بگم بچه ها شیرم و حلالتون نمی کنم اگه فدای داداشم نشید.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.